بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 269، 15/2/97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عمل و عرفان در وادی عمل به عمل مطلق رسیدیم. در مورد عمل مطلق عرض کردیم که شامل اعتقاد و عمل میشه به معنای خاص، و این عمل مطلق سازنده انسانه، سازنده انسانه، و این سازندگیش به چه نحو هست ما تو بحث اول آوردیم. اولین بحث ما و بخش اول بحث ما بود که چگونه نور ایجاد میکنه یا ظلمت، چگونه پاکی ایجاد میکنه یا موجب کدورت جان میشه، چجوری نور ایجاد میکنه یا ظلمت، امثال اینا گفتیم دیگه، واضح بر نگرد. این بخش اول. رسیدیم بخش دوم، گستردگی عمل و گستره عمل، که مفصلی استادیم و توضیحاتی دادیم. و این گستره عمل رو هر کی بدونه، عمل مطلق، میتونه بفهمه که چگونه انسان داره خودشو میسازه هر روز، و چگونه خودشو گاهی به عقب میندازه، چگونه خودشو جلو میبره، چگونه بلا بر سر خودش میاره، چگونه قوت جان میده. حالا اینا دیگه دست خودش. این بحث گستره عمل. بعد از اون رسیدیم به بخش سوم. بخش سوم این شکلی بوده که اساسا بیایم ببینیم این عمل مطلق چگونه به دو قسم میشه و چرا به دو قسم میشه، و بعد بیایم بحث‌های تقسیمی رو بگیم، یعنی اون چیزی که مربوط به هر یک از این اقسام هست. گفتیم که در متون دینی به گونه ای صحبت میکنه خداوند سبحان که گویا ایمان و عمل صالح دو بال انسان هست در مسئله به کمال رسیدن، و مقابلش هم کفر و عمل طالح، شرک و عمل طالح، نفاق و عمل طالح مایه سقوط انسانه. و اینقدر در قرآن کریم این مسئله دوگانه آمده که نشون میده جدیه این دوگانه، که یکی میشه علم و ایمان و دیگری میشه چی؟ به اصطلاح عمل. که ایمان و عمل صالح که تو قرآن زیاد آمده، فلعص ان الانسان لفی خاص الذین آمنوا وعملوا الصالحات، گفتیم توضیح دادیم دیگه دوباره بر نگرد. از این دست ان الانسان لفی خاص الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، و از این دست خیلی آمده بود، خوندیم این دوگانه. بعد گفتیم سر این دوگانه چیه، که یکی ایمانه یکی عمل، توضیح دادیم، و هر کدوم اینها چه کاری میرسه. گفتیم اصلش حالا در بین این دو کدوم اصله، گفتیم ایمان اصله، تا اینجا رسیدیم. و این کریمه رو خوندیم، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، و باز این کریمه رو خوندیم، علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت و فرعها فی السماء. این هم خوندیم و توضیح دادیم و عرض کردیم ایمان هست که اصلش موجب اتصال ما به خداست، موجب قرب. مغناطیس قرب ایمان است و معرفت، یعنی انسان نحوه وجود شعوری ارادی که داره که باعث شد این دو بخش رو پیدا کرده، توضیح دادیم، و یکی میشه مغز جان، یکی میشه رویه جان، توضیح دادیم اینا رو. آنی که مغز هست و ما رو وصل به خدا میکنه ایمانه، یعنی به تعبیری با ایمان هست که انسان تعامل پیدا میکنه با خدا، ارتباط پیدا میکنه با خدا، خدا طرف حسابش، طرف صحبتش، طرف تعاملش میشه. عمل رو به لحاظ عمل نگه دارید، لطف ایمان رفته تو عمل رو بذارید کنار، خود عمل بس کننده به خدا، ارتباط مستقیم ایجاد کننده نیست. انسان با شعورش هست بس میشه با عالم. حالا این ایمانی که گفتیم چه شعور حصولی گره خورده واقعا، چه شعور معرفتی هرچه باشه که ارتباط ایجاد میکنه، اصلا اونی که پرتو افکنی میکنه، صحنه روشن میکنه، ایمانه. اونی که موجب اتصال ما میشه ایمان. اینا رو توضیح دادم. عمل درسته که جان رو میسازه، ولی قرار نیست که موجب اتصال بشه. خودش زمینه ساز اتصال است، ولی خودش بس کننده نیست. زمینه ساز ایمان میشه، ولی خود که بل عمل صالح یرفعه، اما کلمه طیب است که به سمت خدا صعود میکنه. حتی در مورد ینال و تقوا هم توضیح دادیم که چطور با اینکه تقوا یک عمله، چطور خدا میگه ینال و به خدا میرسه. توضیح دادیم که بازم لطف ایمان تقوا توش خدا به اصطلاح ترسی جانب خدا رو رعایت کردن توش، خدا توش هست. محتوای تقوا اصلا تقوا شکل نمیگیره نسبت به پروردگار، جز اینکه پروردگار و ایمان و پروردگار توش اشباع شده است، که عرض کردیم از نوع اعمال نوع دوم، اعمال نوع دومی که توش ایمان موج میزد لازمه چیز توضیح دادیم. ارزم اینه، عمدش اینه و این خیلی قدر بدونیم. اصلا انسان با معرفت وصل میشه به اشیاء، با معرفت، چه حصولی چه حضوری، که حضوری خب بهتر وصل میشه، حصولی در حد خودش وصل میکنه. حصولی زمینه ساز، درست میشه که من الان میدونم اینجا مسجد هست و میدونم پله‌ای دارم، میدونم از اون راه میام تو، اینا اینجوری اینجوری، اینا که میدانم چه حالی برای من، اینجوری دانستنش موجب تعامل میشه، میدونم چی کار کنم، از پله چجوری بیام بالا برسم مسجد. واضح است این نمیدونم، این دانستم. تا این دانستن رو میگیری چجوریه حرکت؟ مثل این که توقف میشه، این که خدا میگه عده کورباطنند، کورباطنی یعنی اصلا نمیبینی چیزی، چی کار باید بکنی، کجا، چجوری، به کجا وصل بشه، به چی، چه کنه. حالا تو همین مثال مادیش، بندگان خدایی که از نعمت بینایی برخوردار نیستن، سبکشون نگاه کنه چجوریه. بعد حالا داره با از لمس استفاده میکنه، از لامسش، از گوشش استفاده، اگه نام نباشه ببین چجوری در میاد. دقت میکنه کرو کرو لال که خدا من سبحانه میگه، اگه اینجوری بشه چی در میاد؟ وصل به چیزی نیست که، به هیچ وصل نیست که. دقت میکنه میبینید این تا کسی از نعمت بینایی و مثلا لامسه و اینها برخوردار نیست، اصلا تعامل نداره، قدرت تمام، اصلا نمیدونه چه کنه، به کی، چی، چجوری. باز هست دارم چه؟ بله ما بشر هست، باز تیزی هایی داره و باز کم کم میتونه راهی باز کنه، ولی کلن اینجوریه. دقت کنید، حالا این توی فضای معنوی واقعا اینه، یعنی تو یک جایی سیر میکنه که هیچی چیز نیست، حد اکثرش میخواه همین دنیاست، با این دنیا تعامل بکنه، جهل نسبت به حقایق. اما ایمان اومد وصلش، این معرفت به خدا و ایمان آمد وصلش، وصل. الان یکی از کارهایی که قرآن کریم میکنه برای افرادی که اولا عادی هستند، انقدر در باب خدا توضیح میده و اونها را روشن میکنه و معرفت پیدا میکنن که موجب تعامل میشه. الان خیلی ها، حالا درست فطرت پابرجاست باقیش، ولی خیلی ها به حسب عادیش اصلا بلد نیست حتی دعا. قرآن بهش یاد میده دعا کن، چه جوری بکن، چه کار کن و چه جوریه. و مثلا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، من به شما نزدیکم. و برایش این خب قرب رو حتی نفهمیده، نیافته، هیچی هم نمیدونه، اما این شعور رو که حالا پیدا میکنه احساس ارتباط میکنه. گرچه این فطرت هم کمک میکنه، خواستم بگم یعنی نوع تعامل ها باید با چی شکل بگیره؟ با معرفت. معرفت اصلا نحوه وجود ما شعوری ارادی است، اصلا ما کاری انجام نمیدیم جز با اولا فهمی که داریم، شعوری که داریم، تصویر موقعیتی که داریم. تا موقعیت رو نفهمیم اصلا کاری انجام نمیتونیم بدیم. به این موقعیت هستی رو درک کردن با ایمانه، با معرفته، با اون قوتهایی که توش هست، اینهاست داره انجام میشه. اونها رو برداری هیچ کار نمیشه کرد. و این مایه وصله، مغناطیس قرب، معرفت است و ایمان. استش این، حالا اومد، حالا بخواد تقویتش کن، این عمل صالح خیلی کمکه، بیا نماز بخون ببین چجوری اثر داره. شروع کن به دعا، ببین چقدر اثر داره. من توضیح دادم انواع اعمالی که میتونه ایمان رو بیفزاید در پارسال گفتم، حالا چه از اون اعمالی که توش خود ایمان رو گرفتم به صورت عمل در آوردن، معارف ایمانی رو مثل نماز، خواه لازمش ایمان مثل توکل، خواه حتی اعمال به اصطلاح صالح عادی، خوشدلی داره نسبت به مردم، دلسوزی میکنه به حال مردم. این دلسوزی دل رو صفا میده، درست مثل گریه. چجوریه گریه کردن؟ دل رو جلا میده، آدم تا جلا پیدا کرد راحت میتونه وصل به خدا بشه، ایمان قوی تر میتونه بشه، زمینه سازه. اینم عمل سالم یرفعه. اینا حالا گفته بودیم، اینا رو توضیح باز دادیم. حالا از دل این، پس اصل ایمانه، اصل ایمانه. و حدیثی هم تو این زمینه خوندیم خدمتتون که خداوند سبحان کسی رو که اهل سعادته ولو گناه کنه، و این عمل شرن، خدا با شر عمل شرش بغض داره ولی نسبت به او بغض نداره. گفتیم سیر سر اون ایمانه، ایمان مایه بغض و حبه. خدا بخواد حب داشته باشه به انسان به خاطر ایمان، و کفر انسان داشته، خدا هم نسبت به انسان بغض و سخط داره. دقت میکنید خاصیت اصلش ایمان. بله یه حرف هست، خدا میدونه این شخص در فلان سال ایمان خواهد آورد، یه لطفی هم دارد خدا نسبت به با اینکه اول کفر داره، ولی کفر داره ضوابط عالم داره در موردش اجرا میشه، ولی در پستوی این ضوابط یک به اصطلاح حبی هم وجود داره، خاصیت عالم. خب معیارش اینه، یعنی بس اونی که بس میکنه با خدا که ایمان است و معرفت. خب این آیه رو خوندیم و گفتیم، باز یه آیه دیگری است، آیه 9 سوره یونس. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. تعبیر ببینید، کسانی که ایمان و عمل ایمان میآورند و عمل صالح میکنند، خدا با چی هدایتشون میکنه؟ با عمل یا با ایمان؟ يهديهم ربهم بإيمانهم، نه به عمله. درسته عمل تقویت کننده ایمان است، ولی اصلش ایمان. ولی عمل صالح یرفع، درست، ولی اصلش ایمان. یهدیهم، هدایت زیر سر چیه؟ ایمان و کفر. هدایت زلالت زیر سر ایمان و کفر. ایمان ایمان. یهدیهم رب، به تعبیر دیگر دل موقعیت هستی رو درک میکنه و موقعیت خودش رو در هستی درک میکنه، و این مهمه برای کل کار در بحث ماورا و اینا. یا جهل داره که دیگه ببینید زلالت براش هستش. یهدیهم ربهم بایمان. علامه طباطبایی میگن که خب اینجا میبینید تنها مایه هدایت ایمانه، گرچه نعمت بهشتی رو برای عمل صالح میده، عمل بهشتی نعمت رو میاره، نعمه بهشتی رو میاره، سطح و رویه رو میسازه، بدن بهشتی رو میسازه، ولی اصلش اون مغزه. من تعبیر مغز و سطح رو کردم و گفتم این بحث قیامت رو اگر کسی خوب ادامه بده میتونه وهم ایمان در مغز دل میشینه و عمل در سطح دل میشینه، در رویه دل میشینه، در مرحله خیالی سوری عملیش میشینه، ولی ایمان در مرحله اصطلاح. و بله ایمان گاهی تخیلی میشه، یعنی کورسوی ایمان هست، ولی ایمان قوی میشه، یعنی وصله به خدا میشه با همون شکلی که حالا هست و تبدیل میشه به معاد روحانی، او میشه معاد روحانی. این تعبیری که آقایون میکنن که ایمان مشخص روح، علم مشخص روح و عمل مشخص بدن، این تعبیری که میکنن به این اشاره داره، واقعا هم همینجوره. و تو بحث قیامت باید پیش گرفت به بحث های معاد آخرت، و اونجا هم این لطفی رابطه ایمان و عمل هم از اونجا هم به دست میاد. و این همون سریست که آخرش هم اینجوری میگه، خیلی راحت با زبان ساده، هر کی ایمان داشته باشه، اعمال خلاف داشته باشه، ولی در لحظه مرگ این اعمال خلاف جوری نشه که ایمان ازش گرفته باشه، ایمان باشه، بالاخره اهل نجات، یعنی میره جهنم، بالاخره از جهنم در میاد، بالاخره اهل نجات، یعنی به خاطر خلافاش باید بره جهنم. حتی در مورد اون بزرگوار سعد ابن معاذ از اصحاب رسول الله که تو روایات جوری گفته شده که ایشون در تمام حالات با سوره قل هو الله احد مشهور بود و جبرئیل و نمیدونم 70,000 ملک اومدن در تشییع جنازه‌اش. خیلی بدی رسول الله فرمود ایشون همین الان داره تو قبر یک فشاری میبینه، فشارش به خاطر چی؟ بد اخلاقی. بد اخلاقی رو بالاخره باید پاسخ ببینه، اما بالاخره نجات پیدا. حالا این مثلا تو اول اسلام مراحل برزخش هم بعدش دیگه آزاد میشه. بعضی هستن تا روز قیامت هم درگیر هم میرن جهنم، بالاخره میان بهشت. چی؟ ایمان مانده، عملها خلاف زیاد، ملکات زیاد. این ملکات در عینی که ملکاته، اون ایمان که مغزه، این رویه را، این سطح را آهسته آهسته حذف میکنه. اون مغز این سطح رو از بتبیر دیگه، اون مغز او رو میکشونه به سمت حقیقت و اینها تخفیف داده میشه. تخفیف یعنی چی؟ یعنی عذابش رو میبینه، شست و شو پیدا میکنه. چون مغز درسته، من تصویر میکنم تعبیر غلطی، حالا مغز به استقرار درست بود، سطحش آلوده بود، با این آتش دیدنها شست و شو پیدا کرد، سطح شست و شو پیدا، ولی مغز درست لذا میره در مرحال بعدی سمت اونجا. و باز همین سر است در مسئله شفاعت ها، شفاعت هایی که طبقاتی اجرا میشه، یعنی از طبقه به طبقه میرن، طبقه به طبقه بالاتر، از یه طبقه به طبقه بالاتر میرن، عمدتا زیر سر اون ایمان و لب ایمان قوی است. بله یقینا اعمالی انجام داده که اون اعمال تقویتشون این ایمان رو که، ولی ایمان اصلش عمدتا اوست که آدم رو میکشه از یک طبقه به طبقه بهشت بالاتر. بحث شفاعت، شفاعت رو باید جدی گرفت. بعضی آقایون چون تکامل برزخی گفته شده، آدم خیلی رو برزخی دیگه تمامش میکنه، ولی شفاعت رو نگاه کنید صریحا تو روایات، تو بحث‌ها کجاست؟ صحبت قیامت ها. شفاعت آخرین کسی که شفاعت میکنه خدا خداست تو قیامت، شفاعت اهل بیت تو قیامت. بله تو برزخ هم داریم، ولی تو اصلش تو قیامت نگاه کنید خیلی هست. شفاعت را اگر کسی بخواد درست کنه، میبینی اونجا هم این سیرورت هست. سیرورت بی دلیل نیست، زیر سر اعمال ما، زیر سر ایمان ماست، ولی لبش ایمانه. اونجایی که چی؟ از طبقه به طبقه، طبقات بهشتی به شکل طبقات معرفتی است، یعنی هرچه بالاتر میره معرفتش افسوده میشه، اون زیر سر ایمانه. ایمان خودشو از موانع نجات میده، یعنی موانع میره کنار، ایمان میاد بالاتر، نور میکشون به طبقه بالاتر. خب این نسبت ایمان و عمل، باز یک تعبیر دیگری هم آن، این یهدی هم رب هم به ایمان هم را آوردم بگم. باز ببینید معیار برای اصل هدایت، ربط به خدا پیدا کردن، اصلش ایمانه که علامه تبوتی نداشت. یک آیه دیگری هست، آیه 12 سوره حدید، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانه. روز قیامت مؤمن میبینه او رو نور احاطه کرده، حالا نوری در جلو، نوری در دست راست. یهدیهم یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانه، که عرض کردیم نور زیر سر چی بود؟ علم و عمل بود. یادتون از قبلا توضیح دادم، یعنی ایمان و عمل صالح میشه نور. من تو بحث بخش اول توضیح دادم میشه نور. یسعى نورهم بین ایدیهم و ایمانهم. خب این بین ایدی نور تو این دو صورت چرا؟ به چه دلیل؟ هم صدرا گفته، هم دیدم علامه طباطبایی هم به این یک نوع به اصطلاح تمایل نشون داده که بین ایدیهم ایمان، به ایمانهم عمل صالح. عمل صالح و طالح، اصحاب یمین و اصحاب شمال، یمین و شمال به چه خاطره؟ یمین و شمال اصحاب مشعمه و اصحاب میمنه، یمین با میمنه گره میخوره، نیست اصحاب یمین مقربین، نه. اونجا صحبت عمله، تا صحبت عمل میشه دست راست و دست چپ. دست راست، دست راستی ها یعنی اعمال خوب، دست چپی ها اعمال بد، اصلش عمله. که لذا یمین ایمان هم میشه عمل، عمل صالح، و بین ایدی هم نور جلو چیه؟ به اصطلاح اون ایمان. چرا؟ چون قرار این او را از پل صراط عبور دهد. دقت کنید، باید از پل صراط عبور بده به سمت خدا. تو اصل صراط اینا هم بگردید، یعنی باید به سمت اله می روند، به سمت خدا می روند. اونایی که میتونن برسن به بهشت، اونایی که نمیتونن میفتن تو جهنم. دقت میکنید؟ این برندگی، راه برندگی اصلش، راه برندگی اصلی مال کیه؟ ایمان. راه برندگی اصلی بین ایدیه حالا و به ایمانه، به ایمانه همی دست راست. خب این دست راست که گفته میشه میشه عمل، فروغ داره، اما دست راست جانبی اصل جلو. این هم تو بحثای علامه طباطبایی تو بحثای آقایون آمده که اجالتا مبرر داره، یعنی بعید بین ایدی هم و ایمانه هم یک جور معنا نکنه، که حرف قشنگی علامه هم بهش تمایل نشون داد و اینا گفت. خب این شد به عنوان بحث ایمان، که ایمان اصله. ولی دقت کنید، خود ایمان هم باز مراحل ایمانی داشتیم قبلا توضیح دادم. بنده یادم تو بحث پارسال مراتب ایمان رو و مراحل سلوکی که علامه گفته بود رو تو چهار مرحله بود یادم توضیح دادم. ایمان رو، ایمان گره به قلب بخوره، آهسته آهسته ایمان هرچه با معرفت عمیق‌تر روبرو می شود برتره. لذا در فرهنگ قرآنی این تعبیر رو نگاه کنید، آیه 11 مجادله: یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. تعبیر چیه؟ خدا اونهایی که اهل ایمانند رو بالا میبره. علامه طباطبایی میگه اونهایی که اهل ایمانند بالا میبره یک درجه، والذین اوتوا العلم درجات. توضیح داده که چرا من اینجوری فهمیدم. بعضیا میگن نه، یعنی الذین آمنوا و اون کسانی که اوتوا العلم هر دو رو درجات. علامه توضیح میده نه، توضیح میده، من دیگه قسم نیست که ورود کنم، اونو خودتون به رجوع کنید. مثلا الذین اوتوا العلم اگه ایمان نداشتن بازم خدا میگفت که درجات، یا علم ایمان دارن. خب اگر ایمان دارن، الذین آمنوا بعد والذین اوتوا العلم، اونم ایمان اینم ایمان، پس چی فرق، چه فرقه؟ میگه نه، اصلا سیاق نشون میده الذین آمنوا منکم درجتن و نمیدونم والذین اوتوا العلم درجات. دقت میکنید؟ اینجوری توضیح میده ایشون. با زیبایی نگاه کن. خب اینو بگم، حالا گفتیم اصل ایمانه، ولی اصل لب ایمان آن معرفتی است که پیدا میشه به ویژه معرفت شهودی. اگر کسی ایمان داشته باشه همراهش اهل علم و معرفت حتی حصولی باشه، باز درجات. چرا؟ چون فروغ کارش بیشتره. بذارید من بهتون مثال بزنم. ماهایی که میشینیم فلسفه میخونیم، ماهایی که میشینیم علم حصولی میخونیم و خیلی حقایق رو در مورد خداوند سبحان میابیم، از آیات، از روایات، از فلسفه، از عرفان، به شکل حصولی، احساس نمیکنید چشم به گوش خوب باز شده و برای صحنه تعامل راحت ترین؟ ایمانم باشه، یعنی اون اوتو العلم اهل ایمان هست به اضافه اوتو العلم، دقیق میکنه چشم و گوش باز نمیکنه، یعنی همون مایه تعامل نگفتیم؟ من دارم اوتو العلم و معنای اولیهش که چیه؟ حصولی معنام، حضورش که دیگه یقینم جای خود داره، دقیق میکنه حصولیش دارم. حصولیش یعنی در واقع همون جاییم که به اصطلاح همین حقایق حصولی، چشم و گوش باز میشه، هر کاری نمیتونه. لذا ما همیشه به بعضی از دوستان میگم شما این معارف میخونید دقت کنید، اینها به شما یک نوع بصیرتی داده که هر جور دیگه حرف نمیتونید بزنید، اگه هم بزنید میفهمید غلط گفتید. قبلا میگفتیم اصلا متوجه نم، الان نمیتونم هر حرف بزنم. الان هر جور من میتونم زبان به شکایت باز کنم با یه همه حرفایی خوندم از فلسفه و عرفان، من میتونم زبان به شکایت باز کنم. هر وقت مشکلی پیش اومد سر خدا باید خراب کنم یا سر خود خراب کنم؟ نمیدونم، نمیفهمم، دست ما الان باز نشده اینجور. این که مرحوم علامه طباطبایی در ارتحال شهادت شهید مطهری مصاحبه ای داره، تو مصاحبه یک جاش این حرف رو میزنه، حرف قشنگی هم هست، میگه اصلا خوندن این فلسفه اسلامی همراه با معنویت واقعا هم اینجور. چرا تو امنان میخونی حال هوای دیجه ای دارید شما؟ خدا دیگه خداییست که خدای عادی نیست. حالا من بعدا انشاءالله باز بیشتر میستم توضیح میدم. یعنی ایمان با یک علم دقیق تر صحیح تر همراه شد. قرآن میخونم بهتر میفهمم حالا آیاتش چیه. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، خب ما قرب خوندیم، قرب وریدی رو خوندیم، قرب وریدی میدونیم یعنی چی، میدونیم چه کار میکنه با ما، میدونیم از ما به ما نزدیک تر، میدونیم دنبال یه خدای دوری نمیگردیم، دارم خدا رو دعا میکنم، میدونم دارم چه کار میکنم. اینجاست که میگیم این بصیرت ها که عرض کردم اصل ایمان چه کار میکرد؟ مایه تعامل، مایه ارتباط میشد، مایه تعامل خوبی میشه. والذین اوتوا العلم درجات، چند درجه؟ یعنی ایمان، ایمان داره به اضافه علم، حالا بره بالا بشه چی؟ اوتوا العلم شهودی، او که از مایه ارتباط مستقیم داره ارتباط برقرار کرده با شهودش، خدا میبینه، دقت میکنید ارتباطش دیگه جدیتره، طبیعتاً رفتارش تغییر میکنه، طبیعتاً اصلا او خود ایمان قدر قویه به اصلاح حاضر در صحنه دل، نه چیز دیگه. خب خواستم اینو بگم، ما که حالا میگیم مغزه، مغز هم برای خودش مغز در مغز داره، عمق در عمق داره، این دقت کنید یادتون باشه، یعنی یک جور نگیرید حالا بگید حالا پس ایمان که شد درست شد، نه، ایمان خود سطوحی داره، تو روایات چهار مرحله ایمان که 10 مرحله ایمان آمده گفتیم قبلا پارسال توضیح ده. سطوحی داره، این سطوح رو هر چه بیشتر ایمان، لذا علامه طباطبایی تو اون 4 مرحله ایمان گفت چون این ایمانی بیاد چون این عملی را هم اقتضا میکنه، اصلا عمل برتری رو گفته توضیح داده، من آوردم پارسال خوندم بحثای ایمان که داشته، ایمان در عرفان در وادی عمل، بحث ایمان که داشتیم، من این مراحل ایمانی رو توضیح دادم به لحاظ سلوکی. حالا ازم اینه، ما گفتیم اصل ایمانه، ولی اصل در اصل هم داریم، یعنی اصل ایمان قوی تر قوی تر قوی تر تا یه جا که میشه دیگه عمق ایمان، حقیقت اصلی ایمان، اون ایمان امیر المؤمنین، اون ایمان اهل بیت، تعبیری که تو روایت هست چیه؟ شجره طیبه طوبی از خانه علی و اولاد علی روید، خانه علی و اولاد علی روید، و هر جا مؤمنی هست شاخه دوانید، هر جا مؤمنی هست، یعنی این شجره طیبه طوبی از طریقت ایمان رفته تو افراد نشست. و باید بدونیم این هر کدوم از ما یه حظی از ایمان حضرت حجت در ما هست، اگه ایمانی هست، حظ اندکی از ایمان ماست آمده اینجا، دقت میکنه. خب اون ایمان میشه اصل ایمان، که اگر این رو کسی بدونه حالا راحت میتونه بگه الهی یسعد الکلمات طیب، دیگه یسعد هم دیگه مراتب پیدا میکنه، دیگه واضح است، دیگه نزدیک نیستیم اینجا تمام کنیم این بحث رو. پس مهم به اصطلاح ایمانه و به اصطلاح عمل صالح فرعه، فرع بودنش رو باید دقت کرد، خیلی هم میتونه به ایمان کمک بکنه. پارسال من توضیح دادم، باز دیگه توضیح نمیدم، سه نحوه که عمل میتونه به ایمان کمک کنه، و تعبیری که تو روایات اهل بیت العمل و من عمل از ایمانه ولا یثبت الا به، و همینجا باز تاکید میکنم، بذارین دیگه آخرین حرف باشه دیگه این بحث تمام کنم برم بحث بعد، همینجا تاکید کنم این لا یثبت ایمان الا به رو خیلی جدی بگیر، یعنی حالا که میخواد درست کنه دست به کار بشه، برنامه باشه، بدون برنامه به هیچ آدم نمیرسه. من نمیگم مثلا همین دستورهای شریعتی که همینجور به شکل عادی انجام میدیم که اگاهی اصلا میگم اثر داره، ولی برنامهش کن، حتی همین نماز که یک نمازتون بالاخره یک حضور معلایی باشه، یک ارتباط مختصر که با خدا میشه داشت، که انقدر که میشه داشتید یه یا الله درست بگیم، ببینیم بیچارگیمون چقدره، چقدر اینا حداقل اینقدرش باشه، این برنامه باشه، هر روز بیاد تو سر سفره. بعضی رو میبینم نماز خونده، همه کارش انجام داده، ولی بدون اغراق گاهی 6 ماه میگذره یه ارتباط با خدا نداره، یک ارتباط مستقیم نداره. در اینی که انجام داده کم نیست، همون هم خیلیه، همون هم از این نشه آدم در بره تازه میفهمه اینا چه اثرهایی داره، چه برکات داره. ولی این چیزیه، ولی باید تقویت ایمان کرد با عمل، دست به کار شدن. خب این بین طلوع این آدم آباد کنه کار سختی نیست. حالا اشکال نداره بین طلوع یه وقت خواب برد چه اشکال داره، ولی برنامه دارم، خوابم برده برنامه دارم. یعنی اون داشتم میخوندم، درست میگم هر شب من ساعت فلان تا فلان دارم درس میخونم، ولی یه شب خوابم گیره، چه اشکال داره، ولی برنامه دارم. فقط اون برنامه باشه، بی برنامگی نباشه. ندونیم چی جوری یاله را، مثلا ما طلبه ها که دیگه باید خیلی برنامه های جدی داشته باشن، ولو 10 دقیقه 10 دقیقه شو میدونید چی جوری استفاده و باید احساس کنه در طول مثلا 6 ماه چقدر پیشرفت کرده. و هر وقت احساس میکنه حالا هوا زیاد نیست بعد از مثلا 6 ماه، بفهمه یه جای کار خراب شده و باید چاره کنه، بسرعت به فکرش باشه درستش کنه، نذاره پی ادام پیدا کنه. گاهی میبینید آدم یه غفلتی میکنه از دست میره، ولی باور کن اگه آدم برنامه داشته باشه، اصلا من احساس میکنم نباید اسمشو بذاریم 40 بذاریم نمیدونم سال، باید بگیم تمام عمر. اصلا این چیه؟ نمیگم 40 خوب نیست، نمیگم به اصطلاح سال داشتم برای عمل خوب نیست، معرفی ندارم. خب کلا برنامه باید اینجوری باشه. اصلا میگه خب همینجوری که من الان هر روز غذا میخوام، ما یه غذا خوردن رو هر روز داریم یا نداریم؟ کیه که غذا خوردن هر روز شد حذف کرد باشه، کم یا زیاد بلاغت نداریم، باید غذا بخورن. خب اینا ببین جزء برنامه باشه. چرا برنامه نیست؟ چرا ما برنامه نداریم؟ یعنی مثلا میخوام یه برنامه داشته باشیم، میذاریم یه وقتی به همش میذاریم یه وقتی باز. بله شما برنامه داشته باش، اصرار کن، وقت خوبی رو انتخاب کن که بی مزاحم باشه، ولی باشه بیاد تو سر سفره. تو به یه جایی برسه آدم عملا اصلا همش بشه برنامه و همش بشه کار معرفتی و ایمانی و اینا، هیچ احساس نکنه که اصلا داره جدا میشه یک لحظه. حتی من بعضی رو میبینم یه لحظه که از خدا دور میشن چه دردی میکشن، یک لحظه فشار میاد بهشون، چون یاد گرفته که اینجوری زندگی کن. این یاد بگیری تو زندگی ما بیاد و احساس کنیم این ایمان هر لحظه داره شکوفاتر میشه. و عمل رو در برنامه‌مون بیاریم که این رو شکوفا کنیم. عمل هم خیلی واضحه، انواع این گستردگی عمل هم که من توضیح دادم دیگه چقدر زیاده، همش داریم خودمون رو میسازیم، خودمون خوب بسازیم. یه بین طلاعین شما آباد کنیم ببینید چقدر اثر داریم. بند خدای رفته بود پیش اون مرجع تقلید، گفته بود گفت بر ما یه توصیه بکن، ایشون گفت 1 ساعت در روز رو برای خودت بزنی، 1 ساعت گذاشت و اینو. بعدن رفتم بهش خبر دادن که گفته بود از اون چه خبر، گفته بود که اون 1 ساعت شد 24 ساعت. اینجوری خوبه، میگم 1 ساعت بذاره. شما الان درس رو باور کنید، اگر شما برنامه نداشته باشید مثلا روزی 2 ساعت درس نخونید، 3 ساعت نخونید، 5 ساعت نخونید، 8 ساعت، 10 ساعت، هر چه هست نخونید، باور کنید از آدم میره کرخت میشه، بلید میشه، اصلا نمیتونیش کنید. اینم همینجوره، دقت میکنه. اگر چه این کاری کردید بعدا میبینید نتیجه شون میبینید. حالا درسته که اصلش ایمانه، برای ایمان باید از اول عمل صالح حرفا استفاده کنید. بگذاریم از این بحث، به بحث بعدی برسیم. بحث بعدی که ما داریم، خب ما اومدیم گفتیم به اصطلاح عمل مطلق 2 قسم، ایمان و عمل صالح، یا عمل و اعتقاد. درست شد، اینو گفتیم، توضیح دادیم بسیار. حالا حرف اینه، این عمل خاصی که داریم در برابر عمل مطلق، عمل مطلق گفتیم شامل چی میشد؟ ایمان و عمل صالح، عمل و اعتقاد میشد. الان این عمل در برابر اعتقاد میشه عمل خاص. یه دسته از احکام میخوام برای این بگیم، خب این بحث رو شروع کنیم. بحث ایمان رو دیگه نمی کنیم. چرا؟ چون پارسال در مورد ایمان صحبت کردیم، در میکنیم در مورد ایمان پارسال گفتیم دیگه، تمام میشه. الان میخوام بحث عمل خاص رو بگم. چند تا بحث جدی داره، بحث ها زیاده، ما یه چند تا بحث جدی که به درد فضای سلوکی میخوره، چون میخوام عرفان در وادی عمل رو بگیم، اینها رو بیشتر میخوام به چشم بیاریم. سوال اول اینه، آیا صورت عمل معیاره یا باطن عمل؟ در شدت و ضعف عمل، در شدت و ضعف عمل چه چیزی معیاره؟ مثلا کثرت عمل معیاره؟ مثلا یه عمل نماز دو رکعت رو من 1000 تا دو رکعت میخونم، یا مهم باطن عمله، چی جوریه، اصلش چیه؟ یا به تعبیر دیگر دو تا عمل به حسب ظاهر یکی هن، آیا از ذره واقع هم یکی هن؟ چی موجب میشه که یه عمل بالا بره یه عمل بیاد پایین تر؟ در اینی که به ظاهر یکیه. الان مثلا تمام اونچه که امیرالمؤمنین علیه السلام در دو رکعت نماز خونده، ما مثلا ببینیم این فرمون روده، این فرموده، اینجوری رکوع کرده، اینجوری سجوده، و همه به عینه همون کار رو انجام بده، آیا دو رکعت ما مثل دو رکعت امیرالمؤمنین میشه یا نمیشه؟ ظاهرش که یکسانه، ظاهر یکسانه، باعث میشه ما هم بشیم مثل عمل ما بشه. بنده خدای میگم من حاضرم تمام اعمال، تمام نمازها را بدم، نمازهای عمرم دو رکعت نماز امیرالمومنین رو بدم. راست بگم یه چیز اونجا میگذره که اون رو جدا میکنه، اون چیه که باعث میشه صورت عمل حتی یکسان؟ علامه طباطبایی یه بیانی داره، میگه بسیاری از شاگردان انبیا که با انبیا بودن در عمل ظاهری تمام اونچه که مثلا انبیا کردن سعی کرده اینو انجام بدن، هیچ فاصله ای نداشته، ولی فاصله بین انبیا و این شاگردان بسیاره. در چی باید امتیاز دارن؟ چی موجب امتیاز میشه؟ این یک حرف. یک حرف مثلا خود نفس عمل به حسب ظاهر یکسانه، چی باعث تغییر عمل میشه؟ اینجاست که یه بحثی پیش میاد به اسم باطن عمل، روح عمل. آنچه که یک عمل رو بسیار بالا میبره و یک عمل شبیه او را آنقدر بالا نمیبره به روح عمله. روح عمل الان محل بحث است. روح عمل یعنی چی؟ یعنی یه عملی رو انجام دادم، من مثلا انفاق کردم، او هم انفاق کرد، من 20000 تومان دادم، او هم 20000 تومان داد، ولی مال او رو چقدر میخرم مال من چجوری؟ این چه فرقی داره اینجا؟ واضح است چی میگذره که جدا میشه امتیاز پیدا. منم نماز خوندم دو رکعت، اینم خون، این رو چقدر خدا بالا برد، این یکی رو همینجوری عادی به اخره. اگر نگن تو بعضی از روایات که میزنن میگن این نماز به درد خودت میخوره، حالا بگن نه الحمدلله خوبه، ولی اون ماشاءالله چقدر خوبه، حالا این چه فرقی داره؟ ظاهر عمل یکسان، چی باعث میشه؟ اینو میگن به روح عمل. این روح عمل من در جانب اثباتی میگم، یعنی در جانب مثبتش میگم، در جانب خوبش میگم، عمل صالح دارم صحبت. تو عمل طالح هم همینجوره، یعنی الان من بحث عمل طالح رو نمی کنم، ولی تو عمل طالح، اینم عمل طالح کرده، اینم عمل طالح کرد، اینم بد کرده، اینم بد کرده، ولی اون بدی با این بدی قابل مقایسه نیست، با این که هر دو بحث به ظاهر یک جور. مثلا این هم اومده بد گفته نسبت به خدا، اینم بد گفته، خدا میگه این زیاد سخت نیست، ولی این خیلی سخت میگه، خوبه بخوام این تو اونجا ما هست، ولی من الان بحث دیگه اونور نمیبرم. مشخصه کسی روح عمل میگه اونور هم میتونه توضیح بده لطفش چیه و سرش چیه که اینجوری میشه. مسئله باطن عمل به تعبیر دیگر حقیقت اصلی عمله که تو ظرف عمل و سطح عمل ریخته میشه. باطن عمل حقیقت اصلی عمله، تو سطح عمل ریخته میشه، واسه این سطح عمل رنگ او رو پیدا میکنه. ببینید انسان یک موجود کنشگره، دارای عمله، ولی عملش بر اساس چیه؟ اندیشه‌شه، نیست؟ بر اساس اون نوع تفکر، اون معنی که توش ریخته. ببینید من این عمل رو انجام دادم، انفاق رو ریاءن، آن یکی انجام داد واقعا از سر دلسوزی، هر دو انجام دادیم، سطح عملی، اما معنی که هر ریختیم چیه؟ من ریختم توش ریا، اون ریخت توش چی؟ به اصطلاح خوشدلی، واقعا دلسوزی. دقت کنید، اینا ما میگیم باطن عمل. معنی ریخته در عمل هست که عمل رو شکل میده. من بحث معنی عمل رو قبلا داشتم، یادم هست تو این بحثا داشتم، معنی عمل، یعنی ما هر عملی که انجام میدیم معنی پشتش خوابیده. مثال زدم، گفتن الان بعضی موقع آدم درس میاد میخواد درس بخونه، بعضی موقع درس میاد یه تنوعی بشه، هر دو میان درس، یکی میخواد تنوع بشه، یکی میخواد درس بخونه، یکی میگه نه دوستانم هم میبینم دیگه، اینم هست دیگه، هر کدوم یه چیزایی توش خوابیده. میگم هر عملی که انجام میدیم توش یک به اصطلاح معنی ریخته شده، اون معنی که ریخته شده معنی باطن عمله، اولا به طور کلی. که حالا ما باید بگردیم توی معنی چه چیزای اصله تو عمل صالح، حالا برات میگم، ولی الان دارم اصلش میگم. معنی ریخته شده، معنی پشتش خوابیده. یعنی ما کنشمون کنش سوری نیست، کنش از عمق به سمت سطح میاد، از عمق و معنی که داریم خودمون رو به سطح میکشونیم. حرفی که میزنیم، خنده‌ای که میکنیم، غضبی که میکنیم، پاسخی که میدیم، کتابی که میخونیم، هر کاری که میکنیم، هر چه دیگه، هر کاری تو اینجا انجام میدیم، نمیدونم انفاقی که میکنیم، هر چه کاری که میکنیم، یک معنی پشتش خوابیده تبدیل میشه به اون. هر کدوم یک فلسفه ای داره. مثلا یکی میاد میگه آقا من این رو میدم به دلیل اینکه انفاق میکنم، به دلیل اینکه خب اون بنده خدا نیاز داره. خب این یک معنی توش ریخته. یکی هم دلسوزی داره بسیار. یکی دیگه من میدم برای خدا میدم، دلسوزی هم دارم ولی چون خدا خوشش میاد. ببینید یه چیز اضافه داره. من نمیگم اون غلطه، اونم درسته، اینم درسته، اصلا بحث این نیست. چه چیزهایی توش میریزیم که او رو به اصطلاح اون معنیه، معنی ریخته شده در عمل باطن عمله. و اصلا به تعبیر دیگه اصلا معنی است که به صورت صورت در میاد. و اتفاقا ما غالبا صورت رو میبینیم ولی از صورت به معنی پی میبریم. با اون معنی است که میگیم این چی جوریه این عمل، میگیم این داره دفاع میکنه ولی میدونی چیه، بغضن فلان داره دفاع میکنه ولی خب اینو نمیخواد دفاع کنه. خودمون اینجوری نمیگیم، این نمیخواد از این دفاع کنه، بغضن فلان میاد از این دفاع میکنه ولی قصد دفاع از این نداره. میگیم دفاع کرد ولی بغضن فلان، یعنی دلیلش هم میدونی، حتی اون معنی پشت سرش رو میبینم. اینا رو ما میگم معنی پشت سر یک عمل، تا انشاءالله برسیم و در جلسه بعد فردا انشاءالله توسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم، احوال شریف.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
شما خوبه؟ خوب هستید؟ سلام.
دلم خیلی تنگ شده.